ولا فتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل ذنبي إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي في شفاء صديقي طاهر سلام الله عليه وصلى وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
محمد. تسلي دل صاحبان أعضاء خاصة عزة حجة روحي وأرواح العالمين له الفدا صلوات دقيقة معها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر محمد.
صلوات سوگون رو هدیه میکنیم به روان پاک امام امت، شهدای انقلاب جنگ تحمیلی و مدافع حرم. انشالله ما رو هم به همراه خودشون در قیامت فراموش نکن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سال گذشته درباره اینکه در منابع عامه شهادت صدیقه طاهره وجود نداره یه گفتگوی با هم داشتیم. اگر رفقا به اون رجوع کنن بحث امروز ادامه اونه، اگر به اون رجوع نکنن یه بحث مستقلیه. ماجرای صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی برای شیعه اهمیت داره. دو سه تا جمله کوتاه بخوام عرض کنم که فرصت استدلال نیست. یکیش اینه که در بین ادله برتری امیرالمومنین صلوات الله علیه برای امامتشون هیچ دلیلی مثل شهادت صدیقه طاهره نیست. این رو رفقایی که حقیق رو میشناسن در جمع اساتید دارن بی‌ادبی میکنن. حداقل 15 سال روی این موضوع تمرکز دارن. یه وقتی اگه عزیزی برای شک و شبه شد با افتخار حاضرم درس پس بدم که هیچ کدوم از ادله امام امیرالمومنین قوتش، حتی قدیر قوتش، مثل این دفاعی که صدیقه طاهره کرده نیست. از جهتی هم خیلی مظلومانه است این دفاعی که صدیقه طاهره کرده، برای اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود لو کان به هم حمزه او اخی جعفر، اگر حمزه عموم یا برادرم جعفر بود من اینطوری قریب نمی شدم. یعنی که اونایی که وظایفشون انجام می دادن ندادند. وقتی اون خواصی که وظایفشون انجام ندادند نیومدن، صدیقه طاهره به میدون اومد. این ماجرای صدیقه طاهره به میدون اومدنش هزینه داشت برای حکومت. خیلی مختصر با توجه این که فرصت نداریم یکی دو تا از هزینه ها رو عرض میکنم. امروز ما وقتی مواجهیم با منابع تاریخی، خب مسئله شهادت حضرت نیامده، مسئله وقوع احراق باب هم نیامده، ما یه جور سوال میکنیم، مخاطبین عصر اون واقعه یه جور سوال میکردن از حکومت. هم ما رو باید توجیه کنن، این هم تاریخ رو باید توجیه کنن، هم باید هم عصریای خودشون رو توجیه میکردن. برای توجیه هم عصریای خودشون و توجیه ما الان دچار تناقض جدی هست. یکی از گرفتاری های مکتب خلفا این هست که اون مطالبی که اون زمان بیان شده به قول امروزی ها مصرف داخلی داشته امروز به دست ما رسیده. یعنی شهادت صدیق از منابع عامه به دست ما نرسید، در منابع تشیع هست. نه تنها در منابع تشیع هست که حتی در منابع اونها هم هست. پارسال به این پرداختیم، یکی که پارسال نگفتم الان عرض میکنم. مثلا قاضی عبدالجبار معتزلی که 415 از دنیا رفته، یعنی 1200 سال پیش از دنیا رفته، قاعدتا کتاب هم که سال آخر عمرش ننویسه. شما بگیرید حدود 1040 سال پیش، 1050 سال پیش این واقعه اینطور بوده. قاضی عبدالجبار میدونید خیلی مرد بزرگیه در معتزله، مرحوم سید معتزله علی الله مقامه، در اشرافی سعی کردی که از بحثای او رو در مغنی جواب بده. یک کتابی داره به اسم تثبیت و دلائل النبوه، تثبیت و دلائل النبوه. یه چاپ الان بیشتر ازش در دست نیست، صفحه 594-595 جایی رجوع کنید. میگه شیعیان امروز اهل بدعتن، علمای شناخته شده شیعه دور و بر ما همه اهل بدعتن. اون بدعت چیه؟ یدعون التشیع و محبت رسول الله و اهل بیته فیبکون علی فاطمه و علبن المحسن. او میگه هزار سال پیش داره میگه، میگه شیعیان یه انحرافی دارن، اون اینی که عزاداری برپا میکنن برای صدیقه طاهره و فرزندش که دیگه واقعشو نمیتونم بگم، که میگه اونا زعمو که به دست چه کسی سخت شد. خب این نشون میده که شیعیان اگر تو خونهشون شخصی گریه میکردن به چشم مخالفین نمیومد، که این گریه حتما رسانه‌ای بوده اون زمان، چون غازی عبدالجبار میشمره 6-7 نفر از علمای برجسته که صاحب حوزه بودن در اطراف او، میگه فلانی 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 اینا و طرفداراشون این کارو میکنه و میخواد بگه بدعته. حالا کار نداریم که او چی میگه، اما از لحاظ تاریخی معلومه که ما سابقه عزای بر سید و شهدامون بیش از 1000 ساله. او که نگفته قبلا هم نبوده، میگه این بدعت رو الان انجام میدن، نمیگه شروعش کجاست. صراحتا هم همین عبارت رو میگه، فیبکون علی فاطمه و علی ابن المحسن. نمیگه برای اهل بیت گریه میکنه، شما میگه برای امام حسین، صراحتا میگه برای صدیقه طاهره گریه میکنه. اونا برای توجیه مردم زمان خودشون در همون سده اول و به ویژه در دوران حکومت خلیفه دوم مجبور شدن حرفایی بزنن که اون حرفا حذف نشده. چرا حذف نشده؟ مثل شهادت نبوده، برای اینکه مردم زمان حکومت خلیفه دوم که از بلاد مختلف بودن این مسئله براتون مطرح بود که ماجرای فاطمه زهرا چه بود. خب اونها باید توجیه میکردن، مثل ما نبودن اونا که حافظه تاریخیشون انقدر کم نبود، مثل ما نبود که انقطاع ایجاد بشه حتما باید خبری واصل بشه بعد بگیم نرسیده. بله بنده هم میگم در بین اهل سنت خبر شهادت صدیق طاهره نرسید، طبیعی هم هست نرسید. اونها باید توضیح میکردن مردم روزگار خودشون. چند تا شیعه با غیرت همون زمان پیدا میشن که یکیشون رو باید گفت اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که این خدمت رو کرده ولی سقوط کرده. اینا یه کاری میکنن که مجبور بشه خلیفه دوم موضع گیری کنه، و چون موضع گیری رسمی حکومتی کرده، این موضع گیری امروز در تاریخ ثبت شده. اگر او رو وادار نمی کردن این مسئله هم امروز نبود. اگر بیخیال می شدن اونا به بایکوت می گذروندن. اینا این طرف اون طرف نشستن گفتن که اگر فلانی بمیرد ما دیگر این اشتباه رو برای بار سوم تکرار نمی کنیم و با فلانی بیعت می کنیم. حتی در صحیح بخاری هم این متن راه پیدا کرد، اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت می‌کنه. شروع کردن به مطالبه گری، گفتن سقیفه فلته بوده. فلته یا فجعه یعنی کار ناگهانی که منجر به پشیمانی میشه. به هر عمل شتاب زده ای فلته نمیگه. به فتح الباری ابن حجر رجوع فرمایید هست، اگه یک کار شتابزاده بکنیم خیلی خوب درات به این فلته نمیگن، یک کار شتابزاده بکنیم آخرش همه چی خراب بشه به این میگن فلته. پشیمونی توش باید باشه، ندامت داره در لغتش، در معناش اینه که منجر به ندامت میشه. اینا این برمان گفتن که خب اگر فلانی از دنیا بره ما با فلانی بیعت میکنیم. تو منابع اونا سعی کردن بگن یه نفر گفت یا یکی دو نفر گفتن، در منابع رسمی حدیثی، اما در منابع تاریخی اومده رجالی گفتن، اقوامی گفتن. باید هم این درست باشه، اگر این نبود واکنش نشون دادن خلیفه نسبت به قول یه نفر عقلایی نبود. عبدالرحمن ابن عوف که از صحنه گردانان اصلی صحیفه است میگه خبر رسید به من، اومدم به خلیفه در مکه، ظاهرا سال آخری که حج رفته بود، حوالی سال 23 هجری، سال پایانی حکومتش. گفتم آقا اینا دیگه این ورور هر جا میشینن دارن راجع به موضوع حرف میزنن. اگر یه نفری یه قیلی یه جایی بود و هیچ اثر احتمال مثلا پیروزی موفقیت اینا نداشت، آقا یه توی تاکسی یه چیزی یکی بگه که 23 نمیاد واکنش نشون بده، 23 هم واکنش بده، رئیس صدا و سیما واکنش نشون نمیده، رئیس صدا و سیما واکنش نشون بده دیگه بلا تشبیه ولی فقیه واکنش نشون نمیده. او گفت نمیشه، کار خطرناکه، من باید سخنرانی کنم. عبدالرحمن گفت اینجا مرکز ها مدینه نیست. خب مردم مدینه رو نمیشد گول زد، دیده بودن، بالاخره دود رو دیده بودن، باید یه جوری توجیه میکردن. مردم بقیه یه بلاد که ندیده بودن، که شبکه‌های اجتماعی نبود که فیلم بگیرن، یه چیزایی شنیده بودن. اینا این برانور میگفتن فلانی بمیره و فلانی بیعت میکنی. خب مکه جای این نیستش که بیای حرف بزنی، اینا برگردن شهرشون، همه جا میپیچه ها که پیچید، که این خبر رسمی سقیفه است. خبر رسمی سقیفه، همه منابع مهم تاریخی خبر خلیفه دوم نقل کرده، مثلا ماجرای سقیفه از زبان خلیفه دومه. تمام کتاب تاریخی که نگاه کنید از قول او رسیده. علتش چیه؟ علتش اینه که پایان حکومتش خطره از دست دادن حکومت بعد از خودش رو احساس کرده، این صراحت متن. و معلوم بحران در حدی بوده که ایشون مجبور شده بیاد سخنرانی کنه. ما راجع به این یه چند شبی جایی بحث کردیم، نمیخوام همه اونا رو مطرح کنم اینجا، فقط برای اینکه یه عبارتی رو میخوام بخونم که بحث مهمیه و دست انداز افتادن محققان معاصرشون رو میخوام مطرح کنم، دارم مقدمه عرض میکنم، یعنی این بحث مفصل، جای دیگه چاپان شب بحث کرد. اون مجبور شد واکنش نشون بده، رضا سخنرانی کرد. در اون سخنرانی اضطراب متن واضحه، کسی که برای اینکه اهدافش پیش بره از هیچ خشونتی فروگذار نبود، او هر کاری میخواست بکنه میکرد. اگر در کوچه‌ای وارد میشد که صدای او میومد، چند نقل تاریخی داریم که زنی باردار میشنید خلیفه به محله اونا سرکشی کرده، سخت میکرد فرزند رو، اینو تاریخ ثبت کرد. و نیازی هم نمیدید خیلی عرض کنم خدمت شما دادگاهی کنه. در مواردی داریم برای مسائل کوچکی که او مثلا فرض کنید مجازات در نظر گرفته، هیچ محاکمه نکرده، مستقیم رأی صادر کرده، شلاق دادن طرف. مثلا یکی از اصحاب متهم میشه به این که به خاطر زیبارویش زنی شوهردار او علاقمند شده، متهم میشه که زنه علاقمند شده، 400 ضربه شلاق به او میزنه، در منابعشون هست. اون نیازی نمیدید که بیاد استدلال و حکم شرعی بیان کنه، حکمش حکم بود دیگه، که بعدن هم به امیرالمومنین گفتن کتاب علا کتاب الله و سنت نبیه و سیره این دو نفر. ولی با این حال توی این سخنرانی چند بار قسم خورده، انا والله ما وجدنا مثلا برتر از مبایعت با خلیفه اول را. چرا قسم میخوریم؟ این معلومه پایگاه مردمی متزلزله، اون نمیتونه برش داشته باشه. همین جهت هم باعث شد که ایشون بعد از خودش خلیفه مستقیم تعیین نکرد، چون مورد قبول امت واقع نمیشد و زمینه برای حکومت رسیدن امیرالمومنین فراهم میشد. چون اینجا خیلی جزئیات هست واردش نمیخوام بشم. گزارشی که کرده اینطوریه، وقتی پیغمبر از دنیا رفت خالف عن الانصار، انصار با ما مخالفت کردن. آقا شما کی هستی که انصار با شما مخالفت کنه؟ پیغمبر وصیت کرده بود، کار دست شما بود، انصار با ما مخالفت کردن و اجتمع او فی سقیفه و خالف عنا علی و زبیر. علی و زبیر هم با ما مخالفت کردن، رفتن تو خانه صدیقه طاهره. شما کی بودید که با شما مخالفت کردن؟ خب معلومه که این داره گزارش رسمی حکومتیشو برای توجیه مردم میده. اجتمعوا الینا المهاجرون، مهاجرون بودن که اینا پیش ما جمع شدن، که این هم باز واقع نیست، چون معلومه که مهاجران جمع نشدن، دو نفر جمع شدن، یکی خود این آقا و یکی هم ابو عبیده که عرب بهش میگه جراح. بعضی ها خیال میکنن که او مثلا فوق تخصص جراحی داشته، ولی جراح یعنی قبر کن. این دو نفر اومدن، کجا مهاجرون اومدن؟ حالا گزارش آقا اینطوریه. بعد ما رفتیم، خلاصه کنم، ما رفتیم با انصار صحبت کردیم، انصار هم کلچوب بودن، گفتیم که آقا باید امامت از قریش باشه، اینا همه گفتن باشه شما راست میگی، پس حالا یه دونه ما یه دونه شما، مثلا برد برد یه جورایی برد بردش کنیم. گزارش خلیفه اینطوریه. ما گفتیم نمیشه، مهاجرون قبول نمی کنن، مثلا باشه پس یه وزارتی چیزی هم به ما بدین، و همه اومدن بیعت کردن بدون مخالف. گزار برگ معروف اینطوریه. و دیگه هم راجع این که صحیح بخاری و منابع دست اول خبرگزاریشون منتشر کردن، دیگه چه بر سر خانه فاطمه زهرا آمد توش نیست. خب اینو منتشر کردن، اما مردم مدینه که آقا بالاخره چیزایی دیده بودن، دوده دیده بودن، اقلا آقا یه همم جمع نشده بودن، برای اینا بعد یه چیز دیگری هم درست میکردن. شهادت هم که نمیشد گفت، گفتنی نبود اصلا. لذا یه اسلمی داریم که به این میگن اسلم ادبی یا اسلم عمری، یعنی از طرفداران ششتونگ خلیفه است، یه خبری از واقعه بیان کرده. او طبیعیه که اونقدری که مجبور شده بگه و صلاح دونسته بگه رو گفته. این متن کجا اومده؟ این متن در مصنف ابن ابی شیبه اومده. عبارت مصنف ابن ابی شیبه که سندش صحیحه مورد اتفاق اهل سنت اینه. قبلش یه نکته عرض کنم، کاری که صدیقه طاهره با اینها کرد، با توجه شخصیتی که داشت، سید مثل اهل جنه بود، بهتر بود فراموش بشه، بهتر بود ماستمالی بشه. لذا شما میبینید در برابر روایات قهر صدیقه طاهره که فعلا به حل بحث من نیست، روایتی رو از یه شخصی به اسم شعبی که حدود 20 سال بعد از واقع به دنیا اومده و قطعا مرسل است، به جهت اینکه 20 سال بعد به دنیا اومده، مثلا 10-15 سال هم طول بکشه تا طرف بفهمه که کی به کیه، مستقیم از واقع نقل کرده که این دو نفر رفتن خانه صدیقه طاهره، با او آشتی کردن، ایشون از اینها راضی شد و ماجرا به خیر و خوشی تمام شد. و مثلا ابن کثیر یا ابن باز میگن اصح الروایات در کتب ما روایتی است که از شعبی رسیده. دقت کنید چه تدلیسی کردن. یعنی اگه اینجا سر کوچه بود میگفتن پدر سوخته بازی کرده. هم ابن کثیر این رو میگه، هم ابن باز. ابن باز معاصر ماست، ابن کثیر مال 700 سال پیش. یعنی اصح الروایات روایتی است که الشعبی به ما رسیده. شما میگی که این شیخ شیعه گفت مرسل، اونا میگن اصح روایات، نه تنها صحیحه که اصحه. بنده میگم آقا ماجرا اینه که دقت بفرمایید، تدلیس اینجاست، میگن اصح روایات الی شعبی به ما رسیده، یعنی سند ما تا شعبی اصح روایات، مشکله ارسال حل نشده. دقت میکنین این بازیگری معلومه یه جایی یه مصیبتی داریم باید اینو یه جوری به خورد مردم بدیم، اهلش رجوع کنن میبینن. نمیگه این اصح روایات مطلقه، کسی دقت تو این چیزا که نداره، میگین اصح روایات الی شعبی، یعنی از کی تا میرسیم به شعبی این سند از نظر ما رو دست نداره. خود شعبی همون کسیه که میگفت لم یقرأ علی ابن ابی طالب، لم یقرأ القرآن علی ابن ابی طالب حتی دخل فی حفرته، تو علی تا مرد نعوذ الله قرآن نخونده بود این آدم. حالا این پیغمبرزاده خلاصه ناسبی، اصلا ناسبی هم نبود، مرسله. اینا نیاز داشتن یه جوری این مسئله فراموش بشه، یه جوری ماستمالی بشه. لذا میبینی در بعضی روایات چون که ضعفش بر خودشون روشنه، اینطور اومده که خلیفه اول، اینو دارم قبلش میگم که مقدمه بگم، خلیفه اول رفت به فاطمه زهرا نماز خونده. بس چه ببینی؟ یه صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ذهبی در میزان الاعتدال که میزان الاعتدال یه کتاب رجالیه برای ضعفاء رجال، یعنی راویان ضعیف رو توش جمع کردن. میگه عبدالله ابن محمد قدامی جزء ضعفای مشهوره که ما مصیبتای دستش داریم. یعنی چی؟ یعنی یه سری روایات رو این جعل کرده، یه سری مصائب از دست او به ما رسیده، او وارد کرده. یکیش اینه، منها این توفیت فاطمه لیلن و جاء ابوبکر و عمر و جماعت کثیره، فقال ابو بکر لعلی تقدم فصله، برو نماز بود. قال لا والله لا تقدم تو، نه به خدا من نمیرم، شما مثلا خلیفه ای، من خب خلیفه به زوج اولویت، انت خلیفت رسول الله، فتقدم ابو بکر و کبر اربع، بلند شد و نماز خوند و نماز میگه تمجید که احسانت میخونم خوند. نیازی نیست ما بگیم قرائن نشون میده دروغه، چون اگر این هم آدم رفته بودن الان کجاست اون قبل آن گزارش میکردن. خودش میگه ضعیفه. و یه چیزی هم بگم که اینجا نمیخوام روزه بخونم وگرنه بیشتر اینجا وای میستدم، اونم اینه از دروغ خودشون که گفتن این دروغه. اگر هم نمیگفتن ما، آقا اگر افرادی داشتیم که اینها در خانه صدیقه طاهره اومده بودن و بچه های صدیقه طاهره رو میدیدن، یه گزارش از یتیمای فاطمه زهرا باید میداده. من نمیدونم مردم مدینه، و بیشتر من ناراحتم از بنی هاشمی ها به جز بعضی خواستشون، که اینا چه غلطی میکردن. هیچ گزارشی ما از مردم مدینه و حتی از بنی هاشم که خیلی وظیفه نشناسی کردن در تاریخ، یکیش هم اینجاست، خب بعضیشون از بزرگان بنی هاشم شهید شدن، ولی بنی هاشم چند بار با عمل بدش خیانت کرده به اسلام، یکی تو واقعه کربلاست، یکی اینجا. اینا نه تنها نیمدن دفاع کنن، که خود امیر سلام الله علیه در اون نامه‌ای که در نشر البلاغه اشتباهاً به عنوان خطبه ذکر شده، فرمود من نه زابی داشتم، نه مدافعی داشتم، نه مساعدی داشتم، نه هواخواهی. اینا نیومدن، اگر اینا اومده بودن بالاخره از احوال ایتام صدیقه طاهره خبری ما میرسید. ما هیچ گزارشی نداریم. آقا نگاه کنین این شهدای مدافع حرم که خدا ایشالله عزتشون در دنیا آخرت و خانوادهاشون رو بیشتر کنه، شما نگاه کنید از بالاترین سطح مملکت تا پایین به اینا سر میزنن. حالا بالاتری ها مثل آقا عمیق‌تر، بعضی ها ممکنه تبلیغاتی آقا اصلا حساب کن، بالاخره برن یه هدیه‌ای بدن، میبینی اینا رسانه‌ای میشن، با خانواده های آتش نشان ها میرن دیگه، یا واقعی یا تبلیغاتی. این حکومت انقدر بایکوت کردن امیرالمومنین رو و ایشون رو ترک کردن که تحت فشار قرار بگیره، یک گزارش نداریم حتی ضعیف حتی جعلی از اونا که بگن ما رفتیم سر بزنیم به یتیمای فاطمه زهرا مثلا ببینیم حالشون چطوره، یک جمله نیم جمله خبر بیارن. ما از کودکی حسنین بعد از شهادت صدیقه طاهره در منابع تاریخ ارسمن هیچی نداریم. این نشون میده که اصلا یا این خانه رو کسی جرأت نمیکرد سمتش بره تا اون بحران رو احساس کردن تمام شده، یا رو کینه‌ای که داشتن نرفته. یه خبر فقط تو منابع شیعه اومده که اونم دلم نمیاد براتون نقل کنم که چیز، اونم ما داریم اونو نداریم، اونم تو منابع قدیمی ما هم حتی نیست. پس اینا نیاز داشتن به این که بگن اختلافی نیست، نیاز داشتن صدیقه طاهره مقابل خلیفه قرار نگیره، نیاز داشتن بگن عده‌ای میخواستن از این خونه سوء استفاده کنن و ما هم برای سوء استفاده با از خانه صدیقه طاهره جلوی اونا رو خواستیم بگیریم. ما با فاطمه زهرا کاری نداشتیم. حالا نگاه کنید خبر بیشتر براتون روشن میشه. در مصنف ابن ابی شیبه به سند صحیح این ان زید بن حدثنا زید بن اسلم ان ابیه اسلم، همین اسلمی که عرض کرد این میگن اسلم عمری، این یکی از طرفداران پرابغرس خلیفه اینو منتشر کرد، روزنامه طرفدار خلیفه اینو منتشر کرده و این چون برای مصرف داخلی بوده ثبت شده امروز مونده که حالا میگم معاصرین چقدر بیچارگی کشیدن با همین روایت نصف نیمه. حین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه، وقتی بیعت گرفته شد با خلیفه علی و زبیر، آقا این زبیر در افشاگری و وادار کردن خلیفه به اینکه این گزاره رو منتشر کنه نقش داشته. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. گزارش های تاریخی نشون میده عمار زبیر در منابع ما تا موقعی که جناب سلمان از دنیا بره، جناب سلمان نه از کسایی بودن که این برون برمی نشستن گفتن فلانی هر وقت از دنیا رفت، نه اینکه ما الان باش مخالفیم نمیشد باش ما از دنیا رفت ما میدیم با علی بیعت میکنیم، یکی از اینا که سردمدارشونه و از همه مهمتر شخصیت قریشی هاشمیه که سر عمه پیغمبر امیرالمومنینه زبیره، اینجا هم هست. حالا عرض حرفای تاریخی هست که واردش نمیشم. کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه، کان یدخلانه همی رفتن می اومدن بنت رسول الله فیشاورون ها، سعی می کردن مدیریتش کنن، مشاوره بهش بدن، اینشون رو همراه خودشون ترجمه کنین. گزارشی که مونده اینطوریه، اونها سعی می‌کردن صدیقه طاهره تحریف کنن و یرتجعون فی امرهم تا بتونن این امر رو برگردونن، یا اینکه خیلی این کارو تکرار کردن. فلما بلغ ذلک، اخی این خبر رسید به عمر ابن الخطاب، خرج حتی دخل علی فاطمه، رفت در خونه رو زد و رفت وارد شد به خانه صدیقه طاهره. فقال یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر، والله ما من احد احب الینا من ابیک، به خدا محبوب ترین فرد نزد ما پدر توه، و ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا بعد از پدرت هم تو محبوب ترین فردی. اینا میخوان چیکار کنن؟ شما رو مقابل ما قرار بدن و ما شما رو دوست داریم. دقت کن، و ایم الله، به خدا سوگند، ما ذالک به مان این ان اجتمع هؤلاء النفر اندکه، اگه اینا بیان تو این خونه جمع بشن
که من چیکار کنم؟ امرتهم ان یحرق علیهم البیت، من دستور میدم که خونه رو آتیش بزنن، من میدونم تو نیستی، و اینا به او که از تو سوء استفاده نکنن. فلان ما خرج عمر جاؤوها، اینا دوباره برگشتن، همین رفتن میومدن دیگه. میخوان بگن یه جورایی مثلا همون توجیهی که برای عایشه در جمل میکنن، یعنی این کار میخواستن با فاطمه زهرا انجام بده. فقالت صدیقه طاهره اینجوری فرمود که تعلمون ان عمر قد جاءنی، میدونید که این اومده و قد حلف بالله لئن عدتم، اگر دوباره بیایید اینجا تحصن کنید لیحرقن علیکم البیت، خونه رو آتیش میزنه. و ایم الله لیمضین لما حلف علی، این قطعا این کارو میکنه وقتی قسم خورده. فانصرفوا راشدین، پشت برید بابا، به من چی کار دارید؟ هر کاری میخواید بکنید خودتون بکنید. کن نه، تو این گزارش بین امیر سلام الله علیه و صدیقه طاهره فاصله است. ببینید خودتون چیکار میخواید بکنید، رأیتون ببینید چیه. لا ترجعوا الی، اینجا دیگه نیاید، بدید دیگه. فانصرفوا عنها فلم یرجعوا الیها، رفتن و بر نگشتن حتی بایعوا لابی بکر، رفتن بیعت کرد. خب این گزارش که مصرف داخلی داره نمیگه که اینا تو این خونه حالا چهار نفر هم جمع بشن یه جا. اینا دست به شمشیر بردن، لشکرکشی کردن، اینجا چیکار میکردن؟ حالا یه حکومت یه خانه هم مخالفش باشه، این مخالفت رو تبدیل به عمل هم کردن دیگه، اینا نیست. آیا امیرالمومنین در صدد لشکرکشی بود؟ دنبال یار جمع کردن علیه شما؟ چون هر کدوم اینا رو بگید مشروعیت اون حکومت آسیب میبینه. یا نه همین فقط دوست نداشت با شما بیعت کنه. خب پسر خود شما یه روزی مالک وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، وقتی عبدالله بن عمر بیعت نکرد، ما خودمون رو جای مالک بذاریم حق میدیم. وقتی دید عبدالله بیعت نکرده، یقش رو گرفت کشیدش تو مسجد، گفت گردنش رو بزنی. این هم بیعت نکرده دیگه، همه بیعت کردن. چون بهش گفتن که بیعت کن، گفت بیعت نمی کنم. گفتن حمیل بیار، یعنی یه ضامن بیار پشت چک تو امضا کنه، تو علیه ما کاری نمی کنی. گفت حمیلم نمیارم. اونا چی حمیلم؟ گفتن آقا نه بیعت میکنه نه حمیل میاره. حضرت من حمیلش. بذارید بره. این لیاقت بیعت نداره. خیلی عجیبه. من حق میدم به مالک اشتر که اونجا مالک نبوده تو واقعه احراق بابا. مالک از اونایی نیست که تحمل بتونه بکنه. یه جای روزیم شد یه وقتی بحث کردم، اونجا عرض میکنم که اگه مالک نبودم میرم اون خلیفه چهارم نمیشد قطعا. مالک وقتی عبدالله میاره میخواد به مردم کوفه یه اتفاق افتاده، ما حالا حق داریم حداقل گردن اینو بزنیم. خب اونا که تو خونه فاطمه جمع شدن چه کار کردن؟ فقط جمع شدن. و برای چی شما با اینا برخورد کرد؟ اصلا این تهدید برای چی؟ چه کار کردن؟ اگر دنبال لشکرکشی بودن، خب باز دوباره حکومت خود شما آسیب میبینه. ها سلام و رحمت الله. انصار روح مطهر علوی، آقای علوی و ابوی آقای عباسی صلوات و رحمت کنی.
اللهم صل علی محمد.
من با بی‌لیاقتی ثواب جلسه را ای ثوابی داشت، آقا به روح پدر بزرگوار شما و پدر بزرگوار آقای عباسی تقدیم می‌کنم. ان شاء الله خدا صبرتون. خب اینا چه کار کردن؟ این گزارشی که اینا منتشر کردن برای اینکه بگن آقا اون دودی که اهل مدینه، اون دودی که دیدید یا تهدید بوده که تو این نقله، یا آتیش رو آوردن در خونه، یه مشعل هم او دستش گرفت، ولی تهدید کافی شد. اون دودی که دیدید دود تهدید بود نه احراق. خب این راحت تر میشه جازد دیگه، شایعه بوده. 20 سال بعد 15 سال چی بوده اون ماجرا؟ شایعه بوده، راحت تر میشه گفت. اصلشو نمیشد انکار کرد. این نقل رو آوردن، این نقل امروز به ما رسیده، مصرف داخلی اون زمان داشته، این نقل رو که ما قبول نداریم، ولی همین نقل هم امروز قابل پذیرش برای اینها نیست. چرا؟ چون آتش زدن در خانه سیده نساء اهل الجنه خیلی سخته توجیهش. ابن تیمیه کتابی داره به اسم اثار المسلول علی شاطمی، یعنی شاطمین الرسول یا علی شاطم الرسول مفرد. کتاب در سب النبیه، خب یه زمینه اواخرش داره در سب صحابه، میگه من وصف هم، یعنی من وصف صحابه بل جبن. اگر یکی از صحابه رو کسی نسبت به ترس بده، وقت شما میدونی داخلی این صحابه که نمیگن امیرالمومنین و مثلا حتی خلفای خودشون، که هر کسی که مثلا داشته با اسب میتاخته از کنار مدینه رد میشده، یک لحظه پیغمبر رو دیده باشه، یعنی یه لحظه در یه مکان به پیغمبر یک لحظه حضور پیدا کرده باشه و مسلمان باشه، میگن صحابه. خب معلومه اون اعرابادیانشین که یه بار پیغمبر رو دیدن و مسلمان شدن، خب اینا همشون که پی اچ دی نداشتن، آیت الله که نبودن. با این حال میگه من وصفهم بالجبن، اگر کسی یکی از اینها رو نسبت به ترس بهشون بده، مثلا بگه یکم شجاع نبود، مثلا در فلان جنگ مثل بز از کوه میرد بالا، که خودشون گفت این مثل بز هم خودشون گفتن، این هم نگه بگه در جنگ میترسید فرار میکرد، این اقلش اینی که شلاق بخوره، حد باید بخوره یا تعذیر بشه. من وصفهم بالجبن او قلت العلم، مثلا بگه این صحابه بود، اعراب بادیه نشین بود، این اعرابیه، این خیلی باسواد نبود، سطح چهارش الان نگرفته بود، میگه شلاق بزنید، توهینه. خب حالا شما تو این فضا میشه بگی آقا مثلا در خونه وحی و آتش بزنن، تهدید کردن، این خب امروز تحمل سخته، لذا باید چی کار کرد؟ لذا باید دستگاریش کرد. لذا من سه تا متن معاصر میخونم برای شما، ببینید همین روایتی که مونده رو سه دفعه تکونش دادن، این روایتی که از آثارشون هست، وای به حال روایات بالاتر. مثلا این کتاب مال ابن ابی عاصم شیبانیه که 287 از دنیا رفته، چاپ کتاب 1993 یا 1413، اسمش المذکر و تذکیر و ذکر. میگه فلم ما جاؤها فاطمه قالت ان ابن الخطاب قال کذا و کذا، همین گزارش خودشون هم تحمل ندارن نقل کنن، که این گزارش خودشون رو که ما قبول نداریم، توضیح دادیم اینا خواستن بگن بین صدیقه طارم در اون شقاقه. این یه بار، یه بار یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
یکی دیگه هم بفرستید اگر نه از حافظم میگن. و حلال مشکلات صلوات. روایت در فضائل الصحابه احمد حنبل همین متن اومده، 1403 در مملکت العربیه السعودیه چاپ شده، جلد یکش وصی الله بن محمد عباس که از علمای اهل سنت وهابی عربستانه، میگه رجال الاسناد ثقات، غیر این نفر اولی که من نمیدونم. سند مصنف ابن ابی شیبه اینه. ابن ابی شیبه استاد بخاریه، ابن ابی شیبه استاد بخاری، میگه حدثنا محمد ابن بشت از عبید الله ابن عمر از زید ابن اسلم از اسلم. سندی که این نقل شده اینجا اینطوریه، اونجا از کی بود؟ محمد ابن بشت فلا. اینجا اینجوریه، محمد ابن ابراهیم از ابو مسعود از معاویه ابن عمرو از محمد ابن بشت، بعد عبید الله ابن عمر، بعد زید ابن اسلم، بعد اسلم. دو سه نفر اون قبل از این که طریق ابن ابی شیبه رو بگه احمد حنبل روایت میگه. محقق کتاب میگه رجال سند همه ثقاتن به جز این نفر اول که تو سند اون ابن امی شیبه نیست، محمد ابن ابراهیم. روایت اینه: کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه فیشاوران ها فبلغ عمر فدخل علی فاطمه. تا اینجا تو اون بود. فقال یا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الینا من ابیک و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا من. تا اینجا عبارت شبیه اونه. و کلمه ها، بعد تو هم گفتگو کرد. توجه کردید قسمت تهدید به احراق چیکار کرد؟ گفت و کلمه ها فدخل علی و زبیر علی فاطمه. بعدش علی و زبیر اومدن فقالت انصر فاراشدین دیگه نیایدا. داستان رو و در واقع روزه باز رو یه دکتر سلابی مشهور دارن که از مورخان معاصر کتابش در امارات چاپ کردن. این دیگه روزه رو باز کرد. کتابی داره به اسم تاریخ الخلفاء الراشدین قسم چهارم، اسم المطالب فی سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، کتاب مفصل 1400 صفحه‌ایه. 1425 هم چاپ شد. 2004 این جدیدتر. روایت رو ببینید چی میگه. میگه سادسن روایت از خلیفه رسیده اینطور که در مورد صدیقه طاهره، از خلیفه دوم در مورد یا بنت رسول الله ما احد من الخلق احب الینا من ابیک، هیچ یک از مردم برای ما از پدر تو محبوب تر نبود و ما احد من الخلق بعد ابیک احب الینا من که. خب ان اسلم العدوی، از کلم اسلام بهش میگن عدوی چون خلیفه بنی عدیه یا اصلا میگن عمری. لما بوی علی ابی بکر فلان کان علی و زبیر یدخلان علی فاطمه فیشاورانها فبلغ عمر فدخل علی فاطمه یا انت رسول الله ما احد احب فلان. میگه تا اینجا اسناده صحیح، آدرس میده به مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 567 دارالسلفیه هند که حالا برو پیدا کن، چون محمد عوامه که این کتاب مصنف رو تحقیق کرده بعد از دارالسلفیه ورده تو عربستان چاپش کرده. اون دارالسلفیه اولیه پیدا نمیشه. آقا ما گشتیم پیدا کردیم بالاخره جلد 14 صفحه 567 همین روایتی که ما خوندیم. تا اینجا میگه تا اینجا سند صحیح است و هاوا هو ثابت و صحیح. تا کجا؟ تا اونجایی که خلیفه گفت تو محبوب ترین فردی. و لبی ما از صحت سندهی ینسجم و مع روح ذالک الجیل و تزکیت الله له و نشون میده با فضا هم اینجور در میاد. تا کجا؟ تا اینجا که خلیفه اومده و سر خم کرده و گفته شما محبوب ترین فرد برای ما هستی. و قد زاد الروافض فی هذه الروایه، روافض یه چیزی اضافه کردن تو روایت. و اختلقوا افکن و بهتانن و زورا. آقا اگر روافض روایت ابن ابی شیبه استاد بخاری رو نسبی بهش اضافه کردن و سند صحیح خودت هم میگی، از کجا که بقیه جاها بهش اضافه نکرده باشن؟ ها یا باید دلیل بیاری که اضافه شده، یا مثلا فرض کنید هر کی ضد ما گفتن تو روایات ما بود ما اضافه کردن، سنی ها اضافه کردن. این که نشد. به چه دلیل وقت زادر روافظ؟ بعد چی گفته مگه تو کتاب تو متن شما که آخر سر هم رفتن بیعت کردن صدیقه داره مخالفت کرد ها؟ وقت زادر روافظ و یه اختلقو افکن و بهتانن و زورا که گفتن بله خلیفه گفته که من این کار رو میکنم. و هذه القصه لم تثبت و دعوا ان عمر هم به احراق به هم، یعنی نه که انجام داد، هم به احراق بیت فاطمه من اکاذیب رافضه اعداء الصحابه. بعد میگه اینا تو دلال امامه کتابای خودشون هم گفتن. چه ربطی داره شلوغ میکنی؟ این در منابع شما سندم صحیحه، ملاک باید به چه دلیل اضافه شده؟ و اینا هر دو توفر اهل علم اساتید من نشستن قرار باشه صد روایتو بگیریم زید روایتو به چه دلیل میزنی؟ همین با مرتکزت مخالف باشه که نمیتونی روایت رو بزنی. و بعد اگر اینکه شما میگید باشه و خلیفه رفت سرخم کرد مقابل صدیقه طاهره و شما محبوب ترین فرد برای ما هستید، دایی صدیقه طاهره برای این که قهر کرد با اینا حرف نزد تا از دنیا رفت که تو آثار شماست چی بود دیگه؟ اصلا دعوا حل شد دیگه. پس چرا میگید که فهجرت و فلم تو کلم و حتی تو وفیت؟ چه دایی داشت آخه؟ این اضطراب و این سه جور کار سه تا معاصر، یکی بگی کلمه ها، یکی بگی کذا و کذا، یکی بگی اصلا رافضی ها اضافه کردن، این نشون میده که شما تو باقی روایات چه کردید. حالا که ما نگاه کنید بی خود این ذهبی میگه اگر روایتی دیدید که مطابق آنچه ما میدانیم نبود یا توش مشاجره های اصحاب و نفت کرده بود که حساس ترین مشاجره و شقاق بین خلیفه اول و دوم و صدیقه طاهر است، یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه، سند و اصلا باید نابود کرد. ما توضیح دادیم اینم مصرف داخلی داشت که اون موقع نقل کرده بودن که مردم خودشون رو توجیه کنن. ماجرای صدیقه طاهره از هر طرف بیاید خود اهل بیت خواستن این اختلاف مخفی نمانه. همه ائمه سعی کردن این ماجرا به دست ما برسه. از امیرالمومنین صلوات الله علیه که چند متن مهم رسیده که دیگه وقتم گذشت، از سید الشهدا که وقتی مردم بسته نامه نوشت قیامش رو شروع کنه در طبری هست، فهمون استعصر علینا قومنا، ما روز اول حقمونو خوردن منطقه ما صبر کردیم، برای جلوگیری از شقاق صبر کردیم، حالا میخوام علیه یزید قیام کنم. آقا اون مقدمه به این تالی چه ربطی داره؟ خب شما میخوای علیه یزید قیام کنی، یزید بده، اونو چرا میگی؟ اونو برای چی میگی؟ حکیم حرف میزنه دیگه. اگه نسبتی بین یزید و قبلی ها نبود چرا میگی قبلا حقمون یه دفعه خوردن؟ حالا ما اون موقع مصلحت نبود من. اما الان میخوایم در با یزید مبارزه کنیم، برای چی جمله اولو میگی؟ جمله اولو میگی ربط بدی به یزید و اونا رو، وگرنه آقا بفرما یزید اصلا آدم نیست، این شرابخوار چیچیه، میخوام قیام کنم. چه لزومی داره که اصلا بگو میخوام به سنت خلفا عمل کنم با شرابخوارا مبارزه کنم؟ چون خلیفه بچه هاشو که حد می زدن برای شراب خالی، بعضی وقتا خودش هم یه دور حد می زد، حد احتیاطی. بگو منم می خواهم به سنت او که با شراب خالا مبارزه می کرد مبارزه کنن. چرا میگی یه بار حقمونو خوردن حالا می خواهم این کارو بکنن؟ حکیم هم این ربط داره با هم دیگه. و خدا می دونه که این مسئله ها مسئله ایه که اگر شیعیان در حفظش تلاش نکنن این نوع برخورده با اسناد تاریخی معلوم نیست به نسل‌های آینده دقیق برسه. خیلی اینجا حرف هست، سرتون درد آوردم، میخوام وارد روزه بشم، چراغ کم کن. از احوالات خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه چند نقل در منابع ما اومده، من یه خلاصه بگم که مقدمه روزن باشه، شاید برای رفقا این سوال باشه که این ترتیب وقایع چی بوده. مثلا بلافاصله بعد از شهادت صدیق، شهادت پیغمبر، این اتفاقات افتاده، بعد کی بیبی خطبه خونده، بعد ما روایاتی داریم که بی بی بنده معتقدم اگر حمله به خانه صدیق طاهره نمی شد هم معلوم نبود از شدت فراق پیغمبر و علم اون فراق بی بی بتونه تحمل کنه. نقل های ما اینطوریه که بعد از شهادت پیغمبر و وقتی صقیفه رخ داد صدیق طاهره برای فراق پدرش و قصد حق امیرالمؤمنین یه جوری عزاداری کرد که خوف از دنیا رفتنش بود. اینجا اومده مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم. ناهلت الجسم یعنی جسم از بین رفت، آب شد. ذهبی از علمای اهل سنت اینطور میگه، میگه ما تتبعد ابیها و هی تذوب و آب شده بود، ذاب لحمها حتی صارت کل خیال. اینا فقط از قصه قصر حق امیرالمؤمنینه و شهادت پدرش. اینجاست که در منابع ما اومده صدیقه طاهره که از پدرش چیزی نخواست، از امیرالمؤمنین چیزی نخواست، کریم عالم وجوده. فرمود علی جان یه مرکبی جور کن من در خونه انصار برم، در خونه انصار برم. دست رد زدن به حضرت. باز در منابع ما اومده که فردا شب علی جان مرکب جور کن یه بار دیگه برم بگم. بعد بیبی وقتی فدک رو قصد کردن سخنرانی کرد، اون خطبه مفصل رو خوند، آمد منزل، بعد به منزل حمله کردن. طلعی میگه وقتی به منزل حمله کردن بیبی دوچار جراحت شد، دیگه از جا بلند نشد. خواهد شد اگر 75 روز شهادت بیبی باشه حدود 20 روزیه که بستریه. حرف نمیتونست بزنه. اسما میگه مثل امروزی منو صدا کرد، فرمود بیا میخوام لباسامو عوض کنم. در بعضی نقلها شستشو کرد، پیراهن عوض کرد. من میگم میخواد کار امشب امیرالمؤمنین رو سبب کنم. از امیرالمؤمنین هزار درده بود آثار زخم‌ها رو خواست بجوره، خونی بر لباس‌های مبارکش نباشه. لباس‌هاش رو عوض کرد، اسم زد، فرمود من می‌خوابم، ملحفه روی من بکن، کنارم بشین، لحظاتی صبر کن. قبلش از ما می‌رفت امام حسن امام حسین دیدن مادرشون بعد از چند روز خوردن لباس عوض کرد. بختم نسته خدا رو شکر کنم، عبادت کنم. من نشستم بالاتر بیبی، یه لحظاتی که گذشت پارچه رو کنار زدم، گفتم یا بنت رسول الله، دیدم پاسخ نمیده. من متحیر بودم که کار رو از بکنم، دیدم این دو آبازاده قریب وارد شدم. اینا وقتی رفت در دیدن بیبی در حال نیمه نشسته مشغول تعویض لباس مثلا، الان دیدن زمین افتاده، گفتن یا اسما ما یونیم و منافی ها به اسلامت. مادر ما این وقتا نمیخوابید معمولا. اسما شاید چون تحمل نداشته خودشو نتونسته نگه داره، میگه گفتم ما از اون مسلمان ها. میگه امام حسن امام حسن اومدن جلو، امام حسن یه قدم جلوتر روبند صورت بیبی رو برداشت، به آرامی یک بار صورت رو بوسید. من این
اشکال فکر میکنن، شاید هنوز باورشون نمیشه بیوی از دنیا رفته. این صورت جراحت دیدن هزار که به آرامی یک بار دوشید بلی جور و کلمین یا اما تنم رو که لحسن این پاسخ نداد سلام بزنم به امام حسین رو دوست شد آمد صورت بگم به پایز دیگه تاره بگم کلمین یا اما تنم رو که لحسن باباتون رو خبر کنیم. این دو آقازاده اومدن مسجد اومدن تا داخل مسجد شدن یه نگاه به منبر خالی بینامی افتاد. دو ما پیش اگر وارد این مسجد می شدن مردم برای که خودشون رو پیش پیغمبر عزیز کنن اینا رو به آغوش رو کشیدن. صدای گرگشون بلند شد. این اولین بار و آخرین باره که مادرشون بلند گریه کردن. اصحاب اومدن بودن چی شده یاد جدتون افتادی؟ فرمودن مات از امنا فاطمه. راوی میگه امیر المومنین رو زمین نشسته بود، سمت ارتفاع زیاد بود، ولی تا از پشت سری صوت شنید فوقع علی علی وجهه و صورت زمین افتاد. این صورتش رو به خاک نزدیک کرد، گفت به من العطا یا بنت رسول الله. این به کی برم شکایت بکنم؟ نمیدونم آقا رو چجوری آوردن در خانه. روبند و کنار زد، کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا بنت من در آفت در الله فکان آقا حسین او ادنا، کلمینی یا سید تنیسا از مومین محبوب نامونی عشقم چشمانی جاری شد فرمون کلمینی یا فاطمه.